سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبری مهم آغاز می کنیم. سازمان عفو بین الملل می گوید که مجازات معترضان زن در افغانستان باید متوقف شود. این نهاد در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که از زمان برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 زنان معترض در اثر پالیسی های ظالمانه طالبان به زور ناپدید و دستگیر شده و تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار گرفتند. در ادامه گفته شده که از بین این زنان 4 مدافع حقوق بشری یعنی پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی و منیجه صدیقی بین ماهای سپتامبر و نوامبر توسط طالبان دستگیر شدند. به گفته امنیستی انترنشنال، این 4 زن مدافع حقوق بشر در توقیف به وکیل مدافع دسترسی نداشتند، نمی توانند به طور منظم با خانواده هایشان ملاقات کنند و در معرض شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار دارند. در اعلامیه عفو بین الملل خواسته شده که این مدافعان حقوق بشری به طور فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند. از سوی دیگر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما دیروز گفت که در مورد تأثیر توقیف‌های خودسرانه طولانی مدت عمیقاً نگران است. طالبان دستگیری این 4 تن از فعالان زن را هنوز تایید یا رد نکردند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا وعده کرده که به اعضای نیروهای خاص سابق افغانستان که از اسکان مجدد در بریتانیا محروم شدند و در معرض شکنجه یا کشته شدن توسط طالبان قرار دارند کمک می کند. در گزارش رسانه بریتانیایی موسوم به فورسز نت که دیروز منتشر شد گفته شده که درخواست‌های حدود 100 متقاضی از واحدهای نیروهای خاص سابق افغانستان رد شده. کامرون گفته که به طور خاص به موارد مربوط به این نظامیان سابق افغانستان نگاه خواهد انداخت تا ببیند که چه میتواند برای کمک به آنها انجام دهند. در گزارش گفته شده که گمان میرود این واحدهای نظامی توسط نیروهای بریتانیایی ایجاد، آموزش و تمویل میشدند. قرار است که تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز در برابر تیم کرکت زیر 19 سال هند به میدان برود. این بازی در چارچوب رقابت‌های جام آسیایی ساعت 10 صبح به وقت افغانستان در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان در گروه A این رقابت‌ها حضور دارند.
در این جام 8 تیم اشتراک می‌کنند که دی تیم هندوستان، افغانستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، متحده عرب امارات، نیپال و ژاپن شامل است. افغانستان در گروپ A با پاکستان، هندوستان و نیپال اشتراک دارد.
دومین بازی تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان پس فردا یک شنبه در برابر نیپال خواهد بود و روز سه شنبه به مصاف پاکستان خواهد رفت. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید که ایالات متحده پرواز طیارات بی پیلوت را بر فراز نوار غزه از سر گرفته است. هدف از این اقدام کمک در زمینه جستجوی گروگان‌های دانسته می شود که نزد گروه تندرو حماس زندانی‌اند. گروه تندرو حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک گروه تروریستی شناخته می شود. پرواز این طیارات در جریان آتش‌بس موقت بین اسرائیل و حماس متوقف شده بود. لیزا لارنس یک سخنگوی پنتاگون دیروز گفت که در حمایت از تلاش ها برای جستجوی گروگان ها ایالات متحده پرواز طیارات بی پیلوت غیر مسلح را بر فراز غزه از سر گرفته. او افزوده که امریکا همچنان به مشوره و کمک برای حمایت از شریک اسرائیلی خود در تلاش برای یافتن گروگان ها ادامه می دهد. در نتیجه حمله گروه تندرو حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر حداقل 1200 تن کشته و حدود 240 تن هم به گروگان گرفته شدند. حماس در جریان آتش‌بس موقت شماری از گروگان‌ها را رها کرد. در مقابل آن اسرائیل نیز تعدادی از زندانیان فلسطینی را آزاد کرد. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 7 دسامبر تحریم‌های را بر 13 فرد و نهاد در یمن و سایر کشورها وضع کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که این افراد و نهادها مسئول تأمین میلیون‌ها دلار کمک مالی به شورشیان حوثی در یمن از درک فروش محصولات ایرانی هستند. تحریم های جدید هر گونه دارایی متعلق به این افراد و نهادها را در حوزه قضایی ایالات متحده ای امریکا منجمد ساخته و افراد را در امریکا از معامله با آنها منع می کند. در این حال یکی از دستیاران ارشد قصر سفید دیروز گفت که ایالات متحده معتقد است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در برنامه ریزی و حملات راکتی و تیارات بی پیلوت با شورشیان حوثی در یمن کمک می کند. ایران دخالت در آن را رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در ملاقات با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مسکو از روابط مسکو با تهران ستایش کرد. از زمان آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، مسکو به دنبال تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی خود با تهران بوده است. پوتین به رئیسی گفت که روابط بین دو کشور که هر دو به شدت مورد تحریم غرب قرار گرفتند به خوبی در حال توسعه است. به سلسله تلاش‌های روسیه برای تعمیق روابط با سایر کشورها روز چهارشنبه نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر یک روزه به شرق میانه رفت، نخست در ابوظبی با مقامات امارات متحده عربی از جمله امیر آن ملاقات کرد و بعد در ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرده است. میزان تجارت بین چین و روسیه از ماه جنوری تا ماه نوامبر سال جاری به 218.2 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس آمار اداره گمرک چین که دیروز منتشر شد، این دو کشور هدف را که در سال 2019 میلادی تعیین کرده بودند که میزان تجارت خود را به 200 میلیارد دلار افزایش خواهند داد. سطح تجارت دو کشور در سال 2018 میلادی به 107 میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس معلومات اداره گمرک چین، ارزش تجارت دو جانبه در 11 ماه امسال نسبت به همه سال 2022 بیشتر بوده و نشان می‌دهد که در سال 2023 میلادی شاهد یک رکورد جدید تجارت دو جانبه خواهند بود. چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، برای روسیه که به دلیل جنگ در اوکراین تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، به حیث یک راه نجات اقتصادی بزرگ ظاهر شده است. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد گسترش فقر و بیکاری در افغانستان بار دیگر ابراز نگرانی کردند.
کاروبار سابقه خوب کار فریمان بود، مردم ما جایگاه را می خرید سبرا می بودیم، حالا پیلن کارمانم در سبرا می کاروبار نیست.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بدون کمک‌های قوی جامعه جهانی با افغانستان ممکن است افغان‌ها بیش از حد تحت فشار قرار گیرند. شماری از خانواده‌هایی که از پاکستان اخراج شده و به پروان برگشتند میگوید:
سالی که آمدیم، چوب خریدیم، اونم تو ماندیم، زمستانم اونم رقم است، قسم به خدا از اولادم مکمل، تخمیناً 14 15 نفر در خانه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، کلش هم مکمل مریض است.
گزارش هم داریم در مورد این که یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید نشانه های امیدوار کننده ای وجود دارد که هوورگاه کریم شالوم در اسرائیل به زودی باز شود. بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان هم مرور کرده ایم.
روزنامه بریتانیایی گاردین مطلب را در مورد آموزش در افغانستان نشر کرده.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید:
در ساحات دوردست، در قریا قصبات، در اولسوالی ها، ولایات دوردست، مردم دسترسی به قانون ندارند. ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC در مورد گسترش فقر و بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در گزارش اخیری ICRC گفته شده که بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان از روی مجبوریت کارهای شاقه را بالای کودکانشان انجام می‌دهند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، گسترش فقر و بیکاری در افغانستان زندگی بسیاری مردم را متاثر کرده. این گزارش به روز پنجشنبه منتشر شد. خشکسالی، سرازیر شدن سیلاب‌ها، زلزله و دیگر رویدادهای طبیعی و تحریم بر سیستم بانکی افغانستان از جمله دلایل گسترش دامنه فقر در این کشور خوانده شده است. بخش افغانستان کمیته بین المللی صلیب سرخ به گزارش اخیر مؤسسه حمایت از کودکان یا Save the Children اشاره کرده که در آن آمده است که از میان 5 خانواده در افغانستان یکی به دلیل کاهش منابع درآمدش مجبور شده است که بالای کودکان خود کارهای شاقه کند. Save the Children گفته است که برآورد می شود که 1 میلیون کودک در افغانستان کار می کنند و سرپرستی بسیاری از این خانواده ها به عهده زنان است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که مشکلات اقتصادی افغانستان قابل درک است. به گفته این کمیته، نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه شدیداً نیاز دارند. بابکریم یک باشنده کابل است. او که با کراچی دستی در جاده‌های پایتخت کار می‌کند، به خبرگزاری رویترز گفته است که کاروبار وجود ندارد و حیران است که شکم 5 کودکش را چگونه سیر کند.
کاروبار سابقه خوب کار پریمان بود. مردم ما جایزه را می خرید سبرم می بریم. حالا فعلا کار مردم دست دان است. کاروبار نیست. روز تو بایده همه اگر سر یک کنیم سر پر جب کار نمی کنیم. او هم برابری شبه یا نشبه. مشکل از جا پسمانه که رویش مای 15 سال بزار کراست.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارشش از حضرت گل 43 ساله نقل کرده که گفته است با کراچی خود در کنار جاده در انتظار کار می نشیند و روزانه 100 تا 150 افغانی به دست می آورد. اما این مبلغ برای تهیه ضروریات خانوادهش کافی نیست. این کمیته می گوید که بسیاری افراد در افغانستان بیکارند و تهیه مواد غذایی و دیگر مواد ضروری برایشان خیلی دشوار است. سازمان ملل متحد قبلا گفته بود که بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. به آغاز فصل زمستان در افغانستان حدود 2 هفته باقی مانده است. با نزدیک شدن زمستان نگرانی در مورد وضعیت بد بشری در این کشور افزایش یافته. برنامه جهانی غذا گفته است که راه‌های برخی مناطق به دلیل برفباری سنگین در زمستان بسته خواهند شد و امداد رسانی به نیازمندان با دشواری‌های روبرو خواهد بود.
شنیدید که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد گسترش فقر و بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم میگوید که بدون کمک‌های قوی جامعه جهانی با افغانستان ممکن است که افغان‌ها بیش از حد تحت تأثیر قرار بگیرند و این مسئله منجر به فقر، عدم مسئولیت و آواره شدن بیشتر مردم افغانستان خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار می‌دهد که اگر با افغانستان کمک‌های قوی جامعه جهانی صورت نگیرد، افغان‌ها ممکن بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و منجر به فقر، خطرات حفاظتی و آواره شدن بیشتر مردم در این کشور شود. این اداره در یک گزارش تازه خود که روز چهارشنبه منتشر کرده گفته که نیازمندی‌های مردم در افغانستان بسیار است و تنها کمک‌های بشری برای مهار کردن بحران بسنده نیست که به دلیل دهه‌ها جنگ، حاکمیت دوباره طالبان و حوادث طبیعی در این کشور به میان آمده است. UNHCR همچنان گفته که هرچند پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیگر جنگ عامل اساسی بیجا شدن مردم نیست، اما هنوز هم 3.25 میلیون تن بیجا شده داخلی در این کشور وجود دارد و همچنان 5.53 میلیون افغان دیگر به عنوان پناهجو در کشورهای منطقه ثبت شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در این گزارش به زلزله های اخیر در ولایت هرات افغانستان و اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان از پاکستان اشاره کرده و گفته که آنها پیش از این بحران را تخمین کرده بودند که 29.2 میلیون افغان به کمک‌های بشری در این کشور نیازمندند. این سازمان در حال برافزایش کمک‌ها به افغان‌ها تأکید می‌کند که برخی از برگشت کنندگان از پاکستان به افغانستان نیز می‌گویند که نیاز به کمک دارند. عبدالله یکی از کسانی است که تازه به افغانستان برگشته و در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
راستو تو خو یکینا ضرور ارتیا دیره ده
به کمک بسیار است. اینجا کرایه خانه ها هم بلند شده است که از 6.5 هزار گرفته تا 10 هزار کرایه است. روزی که من خانه گرفتم 3 خانه کوچک را به 7 هزار افغانی برایم گفتند. اما مشکل پناهجویان برگشته بسیار زیاد است. زمستان هم نزدیک و یخ خواهد بود و شما می دانید که در خیمه گذاره نمی شود.
گلنامه یکی از برگشت کنندگان دیگر افغان از پاکستان میگوید که سرپناه ندارند و با نزدیک شدن زمستان هنوز هم در یک خیمه زندگی میکند.
خوان میمرده ایوازه ما پینزم اولادونه دیرسته.
شوهرم فوت کرده است. تنها من هستم و 5 فرزند دارم. به خویشاوندان خود زنگ زدم اما آنها میگویند که اینجا بدون تذکره و ضمانت به کسی خانه کرایه داده نمیشود. خانه هم ندارم پس در همین خیمه زندگی میکنم.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست در اسلام آباد گفت که از شروع ماه اکتبر سال روان تا کنون نزدیک به 450,000 افغان به کشور خود برگشتند. آقای درانی همچنان گفته به کسانی گفته شده که از پاکستان بیرون شوند که اسناد قانونی بود و باش در این کشور را ندارند. در همین حال برخی کارشناسان و محققین سازمان ملل متحد نیز روز گذشته در یک نشست در جنوا گفتند که آن از افغانهایی که به زور از پاکستان به افغانستان فرستاده می شوند با تهدیدات زیادی روبرو شده می توانند. آنان ادعا کردند که اقلیت‌های مذهبی و کارمندان حکومت پیشین با برگشتشان به افغانستان با محاکمه روبرو خواهند شد. ریچارد بینیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هم از برخورد پاکستان با پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده و از پاکستان خواسته که برای میزبانی از پناهجویان افغان با حمایت حیاتی خود ادامه بدهد. اما حکومت پاکستان که از اول نوامبر به این طرف روند بیرون کردن افغانهای فاقد اسناد را آغاز کرده هنوز به این خواستها پاسخ مثبت نداده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد می گوید که نشانه های امیدوار کننده وجود دارد که احتمال دارد عبورگاه کلیم شلوم در اسرائیل به زودی باز شود و امکان ارسال کمک های بشری بیشتر به نوار غزه فراهم شود. جزئیات بیشتر با ستار فروخ.
در ادامه نگرانی نهادهای ملل متحد در مورد وضعیت بد بشری در نوار غزه، یک مقام ملل متحد از نشانه های امیدوار کننده سخن می زند که به گفته او نشان می دهد گذرگاه کریم شالوم در اسرائیل ممکن به زودی باز شود. مارتین گریفیتس معاون ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده کمک های اضطراری به خبرنگاران در ژنو به روز پنجشنبه گفت که با گشایش این گذرگاه زمینه ارسال کمک های بشر دوستانه بیشتر به غزه فراهم خواهد شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، در حالی که اسرائیل با فشار فزاینده برای اجازه دادن کمک های بشری بیشتر به نوار غزه روبروست، حکومت اسرائیل قصد دارد از گذرگاه کریم شالوم برای بازرسی استفاده کند. روزنامه تایمز آف اسرائیل به نقل از یک مقام بلندپایه که نامش ذکر نشده گزارش داده است که مقام‌های اسرائیلی از زیر ساخت‌های این گذرگاه برای اولین بار از زمان آغاز جنگ استفاده خواهند کرد. این روزنامه گزارش داده که لاری‌های بزرگ پر از کمک در این گذرگاه مرزی بازرسی خواهند شد اما به این وسایل اجازه ورود دادن نخواهد شد. این لاری ها بعد از بازرسی از طریق گذرگاه رفح وارد نوار غزه خواهند شد. اسرائیل نگران است که اسلحه توسط این لاری ها به نوار غزه منتقل خواهد شد. از این رو خواهان بازرسی شده است. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با ران دیرمیر وزیر امور استراتژیک اسرائیل صحبت کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که بلینکن گفته است که اسرائیل باید برای محافظت از غیر نظامیان در جریان عملیات در جنوب غزه تلاش بیشتر به خرج دهد. بر اساس گزارش بلینکن خواسته است که اسرائیل اجازه دهد کمک های بشردوستانه بیشتر به غزه منتقل شود. او در این حال از تصمیم اسرائیل مبنی بر اجازه دادن به انتقال مواد سوخت بیشتر به این منطقه پرنفوس استقبال کرده است. اسرائیل بعد از پایان آتش‌بس موقت حملاتش را علیه گروه تندرو حماس در غزه از سر گرفته. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. در جریان این آتش‌بس حماس شماری از گروگان‌ها را رها کرد. در مقابل اسرائیل تعدادی از زندانیان فلسطینی را آزاد کرد. گروه تندرو حماس در حمله یک گسترده به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این اقدام حماس، اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه آغاز کرد. مقامات صحی در غزه تحت کنترل حماس گفتند که بر اثر حملات اسرائیل بیش از 17000 تن تا حال کشته شدند، اما مشخص نکردند که چه تعداد غیر نظامی و چه تعداد فرد مسلح وابسته به حماس کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اینک همکارم جاوید نعیمی با ساب مسئله افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده.
روزنامه بریتانیایی گاردین مطلب را در مورد آموزش در افغانستان نشر کرده. روزنامه این مطلب را بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر که روز چهارشنبه نشر شد پخش کرده است. دیدبان حقوق بشر هشدار داده که محدودیت کار آموزش بر زنان و دختران در افغانستان باعث شده که مردان کم سواد اکنون به جای زنان در مکتب‌ها به عنوان استاد مقرر شوند و پسران را تدریس کنند. در اینجا بلت و کوب کودکان توسط این مردان اشاره شده و آمده است که با چنین تصمیم نظام معارف و آموزش در افغانستان با زیان جبران ناپذیر روبرو شده است. روزنامه گاردین می نویسد در افغانستان که با خشکسالی روبرو است و وضعیت اقتصادیش به سوی بدتر شدن روان است، اکنون کودکانی که به جای کار برای فراگیری آموزش می روند با فشارهای زیاد روبرو شدند. در ادامه آمده که در افغانستان بیش از 28 میلیون تن به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند و 6 میلیون تن دیگر هم یک گام با قحطی فاصله دارند. نشریه ایروشیا ریویو در مورد بحران بشری عمیق، فقر، گرسنگی، وضعیت حقوق بشری و کاهش دسترسی به نیازمندی‌های اساسی در افغانستان تمرکز کرده است. نشریه به بحران فعلی توجه کرده و گفته است که بیشتر در این بحران زنان و کودکان آسیب پذیر می‌شوند. در ادامه آمده که به کمک‌های فوری بشری برای افغانستان نیاز است تا اندک از این مشکل بزرگ کاسته شود. نویسنده ایروشیا ریویو به حقوق زنان، آموزش و تخطی‌های حقوق بشری تحت حاکمیت طالبان تمرکز کرده و گفته است که وضع محدودیت‌ها بر آموزش دختران و دخیل بودن زنان در صحنه‌های اجتماعی حتی بر توسعه و پیشرفت یک کشور تأثیر گذاشته. طالبان با ورود به کابل در 15 اگست سال 2021 مکتب‌ها برای دختران بالاتر صنف ششم را بستند. سپس در دسامبر سال گذشته پوانتون‌ها هم برای دانشجویان دختر بسته شدند. به نوشته نشریه جامعه بین المللی مسئولیت دارد که با بحران افغانستان فراتر از مرزهایش پاسخ گوید. ایروشیا ریویو پیشنهاد میکند که جهانیان باید در مسائل دیپلماتیک، فراهم‌آوری کمک‌های بشری و توسعه اقتصاد افغانستان دخیل باشند، زیرا به باور نویسنده تلاش مشترک خیلی مهم است تا نگذارد که افغانستان به یک گودال عمیق بحران که میتواند مردم و همسایه‌های این کشور را آسیب پذیر سازد سقوط کند.
در حالی که روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان همچنان ادامه دارد، در این گزارش صدها خانواده‌ای که از پاکستان اخراج شده به محلات مختلف ولایت پروان برگشتن از نگرانی‌هایشان می‌گویند.
مشکلی که سر ما تیر بشه خداوند خودش تماشا بین است. دو بچه‌ام در پاکستان بندیستن.
زابط قاسمی 62 ساله یکی از صدها هزار مهاجری است که بیش از یک ماه قبل از پاکستان اخراج شده است. او باشنده قریه خلازایی از مربوطات مرکز ولایت پروان در شمال پایتخت کابل است و سرپرستی خانواده 14 نفر را به عهده دارد. قسیم از برگشت به زادگاهش خوش نیست.
تالی که آمدیم، چوب خریدیم، اونمو تواندیم، زمستانم اونمو رقم است. قسم به خدا است اولادم مکمل، تخمیناً 14-15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم، کلشان مکمل مریض است، از دست خونک. دیگه چاره نیست، چاره ما به خدا باشه، دیگه ببینیم کی کمک، ما را کمک میکنه و کی خبر مانه. تالی خود که کسی خبر مانه نگرفته، نه کسی از ما پرسیده.
ضابط قسیم در صحبت با رادیو آزادی از بی سرپناهی هم شکایت میکند.
خانم از بیادر ماست، بیادر مون مسخر رفته، این خانه را علاقه در فیلن در این خانم را میشیدم. اگر نشه ایجاد به این رقم روزگار ما پیش بره، به احتیاجی و با مسلمین با مشکلات روزگار ما پیش بره، مجبور بیادر فامیل خود گرفته یا بریم ایران یا بریم کدام کنی دیگه بریم، دیگه چاره نیست با ما، راه نمانده.
میرزای 35 ساله باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان یکی دیگر از مهاجرین اخراج شده از پاکستان است. او نیز از مشکلات مشابه شکایت میکند.
نه هر داریم دیم چوب داریم که درگیران کنیم بسوزانیم یه چیز نداریم خانه از بیادرم هست ما خانه نداریم که مثلا پیسه داشته باشیم که خواهیم دو تا خانه جور کنیم نه کار هست نه دیقانی هست یه چیز نیست همین تو قرار بیکار هست دوست آشنا قرض میکنیم اگه کار باشه مثلا کار میکنیم که نباشه همین تو پرسان کده میتونیم هست کار بار اگه کار گیر بیاریم مثلا کار کنیم هوام سر شو بر ما مشکلاتم زیاد میشه دیگه
با گفته ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان از اواخر ماه اکتبر 2023 تا اکنون بیش از 1000 خانواده از پاکستان و ایران به این ولایت بازگردانده شدند. مولای محمد اکبر عظیمی معاون ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان است. از او پرسیدم که برای کاهش مشکلات مهاجران بازگشته چه کردند؟ اما در پاسخ او برای رادیو آزادی به نظر می رسید که حجم مشکل به مراتب بزرگتر از اقدامات او در سطح محلی است.
با مقامات ولایت، وزارت و مؤسسات خیریه شریک ساختیم. مثلا با IOM، WFP و با UNHCR با عمدترین مؤسسات ما تعداد مهاجرین و مشکلات خود را شریک ساختیم و مهاجرین باید کمک صورت بگیرد. در 20 روز گذشته یک مؤسسه به اسم IOM در اینجا آمده بود و برای مهاجرینی که در سال 2023 آمدند به تعداد 350 خانواده را سروی نمودند، اما تا هنوز معلوم نیست که چه وقت برایشان مواد خوراکی توزیع می کنند.
این در حال است که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. حکومت پاکستان از اوایل ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را آغاز کرده و گفته است که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. مقام‌های طالبان می‌گویند که تاکنون بیش از 400 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در مورد اینکه چرا مهاجران افغان حالا به طور سیلاسو از پاکستان اخراج می‌شوند، نکته‌های گوناگونی مطرح می‌شود. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغان‌ها در حملات اخیر در پاکستان دست داشتند و اینکه طالبان افغان در مبارزه پاکستان علیه طالبان پاکستانی همکاری نکردند. اما حکومت طالبان این اتهامات را تکذیب کرده و گفته است که مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان به عهده طالبان افغان نیست. اما باری این بازی ملامتی را مردم عادی در افغانستان در حالی به دوش میکشند که زمستان سخت از راه میرسد.
پیام ها و نظریات شما
مدت 3 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اجتماع کردیم پیش روی ریاست تقاعد. دولت طالبان صدای متقاعدین گوش فرا نمی‌دهد. این زمستان آمد، اولادای ما خنک می‌خوره. نه آب داریم، نه نان داریم، نه زغال خریدیم، نه بخاری خریدیم، نه عدر آرد داریم. حالا ما چطور کنیم؟ مادر اولادای ما از ما جمپر می‌خواهد، جاکت می‌خواهد، کالا می‌خواهد، کالای زمستان می‌خواهد. اولادای ما خونک میخوره، 7-8 تا اولادای ما خونکی سبان خدا نخواستن. اگر بمره با ایچ تو کنیم، مسئولیتی از یار کی با دوش میگیره؟
امو طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستن در کشور، اگر حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگر قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کار هم کرده نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنن به زودترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معادینا اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشه. اینا کجا میتونن اینقدر پیسه را که معاشات معلولین پرداخت نمیکنن؟
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همه عقلان همه معاشای معلولی ما بتن مقدمی گذاره کنیم. زمستان پیشوری هم ما بسخت، هیچ چیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده.
ما خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توان امو پاسو گدایی زندگی خود را پیش میبرم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان عفو بین الملل می گوید که مجازات معترضان زن در افغانستان باید متوقف شود. وزیر خارجه بریتانیا وعده کرده که به اعضای نیروهای ویژه سابق افغانستان کمک می کند. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز به مصاف تیم کرکت زیر 19 سال هند برود. پنتاگون می گوید که ایالات متحده ای امریکا پرواز تیارات بی پیلوت را بر فراز غزه از سر گرفته. میزان تجارت بین چین و روسیه از ماه جنوری تا ماه نوامبر به 218.2 میلیارد دلار رسیده و ایالات متحده آمریکا تحریم های تازه را بر 13 فرد و نهاد در یمن و سا